روزخوش دوستان عزیزم، صدای ما رو از رادیو نمایش میشنوید. همکارانم در برنامه زنده ارغوان هنر پر انرژی و شاداب برای ارائه برنامه امروز آمادن. میکروفون رو در اختیار این عزیزان میذارم تا گفتگوشون رو با شما آغاز کنم.
ما آماده ایم.
لیبل بدید.
3 2 1.
ارغوان هنر.
ارغوان هنر.
ارغوان هنر.
رادیو نمایش.
نمایش.
پرنیان
علیان تخیل و تفکر.
ارغوان هنر.
فیلم، ادبیات، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی در رادیو نمایش.
به نام خدا سلام می کنم خدمت همه شما مخاطبان ارجمند برنامه ارغوان هنر. با یک برنامه دیگر از ارغوان هنر در خدمت شما هستیم از رادیو نمایش. روز بسیار خوبی رو برای همه شما دوستان آرزو می کنم. امیدوار هستم که امروز هم مخاطب این برنامه باشید و به مدت 2 ساعت ما رو همراهی کنید. همطور که همه شما دوستان عزیز و مخاطبان برنامه ارغوان هنر میدونید، این برنامه برنامه‌ایه که به موضوع هنر با محوریت نمایش میپردازه و هدف این برنامه هم اطلاع رسانی در حوزه‌های تئاتر، نمایش، فیلم، سینما، هنرهای تجسمی و معماری، ادبیات و موسیقیه. و اما موضوعی که ما امروز سه‌شنبه 25 دی ماه بهش میپردازیم هنرهای تجسمیه. و البته به طور اختصاصی به نقاشی امروز خواهیم پرداخت. کارشناس برنامه‌مون در استدیوی برنامه حضور دارن. اجازه بدید که سلام علیکی هم با ایشون داشته باشم. آقای رضا جلالی، خدمت شما آقای جلالی سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
عرض سلام دارم خدمت شما و سپاس فراوان که به قبول زحمت کردید و امروز هم بنده رو دعوت کردین که در برنامه میکنم. حضور داشته باشم و همینطور درود فراوان خدمت شنوندگان عزیز و دوستان همراهی که امروز همراه ما هستن تا ساعت 17. امیدوارم که مثل هفته پیش که خودم هم تعجب کردم، خیلی عجیب بود، اولین برنامه بود ولی استقبال خوبی شد. امیدوارم که امروز هم
شاید یه همچین اتفاقی باشه. خب من خدمت دوستان عرض کردم که ما امروز به طور اختصاصی از بین هنرهای تجسمی به نقاشی خواهیم پرداخت.
بله بله. خب. سعی میکنیم که یک بخش هایی از نقاشی ایران رو در مورد صحبت بکنیم. من یک توضیح رو هفته پیش دادم، چون برنامه اول هست من رو حالا تا دو سه بار خواهم گفت ابتدای برنامه ها. ما به اشاره که میکنیم الان مثلا امروز در مورد نقاشی میخوایم صحبت کنیم، در مورد تاریخچه نقاشی در ایران که سابقه بسیار قدیمی داره صحبت خواهیم کرد، ولی خب ممکنه که خیلی چیزهاش رو هم بنده ندونم. اگر سوالی دارید مطرح بکنید، اگر بدونم میرم پاسخ میدم، اگر نه که برم مطالعه کنم. در واقع برای همین برنامه هم یک تعدادی مطالعه کردم، کتاب های مختلف رو که در مورد صحبت میکنم. یکی از در واقع کتاب هایی که حالا من پیشنهاد میکنم دوستان اگه تونستن گیر بیارن و بخونن، کتاب آقای پاکپاس هست که در دانشگاه هم تدریس میشه توی رشته هنر تجسمی، در مورد تاریخ هنر نقاشی در ایران هست، با همین اسم هم هست. کتاب خوبی هست، جامع نیست، بله، چون خیلی خیلی سبک هست، میتونن با هنر نقاشی در ایران آشنا بشن با یه بخشش. به هر حال یک تاریخچه بسیار مفصل و طولانی داره که از حوصله برنامه هم خارجه که ما بخوام به همه زوایش بپردازیم. امیدوارم حالا تا جایی که بذات داشته باشیم من در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای جلالی. ما معمولا حالا نمیدونم هفته گذشتم قطعا همینطور بله. بوده. از کارشناسان برنامه‌مون می‌خوایم در رابطه با اون حوزه‌ای که می‌خوایم صحبت بکنیم و بهش بپردازیم یک سوالی رو هم مطرح بکنند و ما اون سوال رو به اشتراک بگذاریم در بین شنوندگان بله. عزیزمون تا اونها هم پاسخگوی سوالات باشند و این به همین ترتیب ما رو همراهی بکنند. دو تنتهای برنامه با ما همراه باشن. اما سوالی که امروز درباره نقاشی قطعا خواهد بود شما مطرح میکنید برای شنوندگان عزیزمون چیه؟
یک نقاشی بوده در دوره ساسانی که خیلی معروف بوده. اصلا وقتی که ما نقاشی رو در دوره ساسانی میخواییم بررسی بکنیم نام این نقاش میدرخشه. خیلی هم در واقع کسانی داشته که طرفدارش بودن. اگر که دوستان لطف بکنن نام این نقاش رو بگن به ما، ما سپاسگزار میشیم. من یک نکته رو باز اضافه بکنم، شاید یک شنونده باهوشی که خب دانا هم هست از ما این خورده رو بگیره که خب الان همه میرن از توی در واقع شبکه‌های آره جستجو
بله از
توی این اتفاق هم بیفته. ما خیلی دوست داریم که همین اتفاق بیفته. اصلا دانش همینطوری منتقل با جستجو منتقل میشه، یعنی حالا برن کتاب بخونن، یک کتابی رو باز بکنن، یک جستجوی بکنن در صفحات اینترنتی، همین خودش خیلی خوبه. یعنی اینکه ما من دارم در واقع بهتون این راهنمایی رو میکنم که میتونی با یک جستجوی ساده در صفحات اینترنتی اون رو پیدا بکنید. امیدوارم که این در واقع یک پله و یک شروع بشه برای اینکه جذب بشن و مطلب بیشتری بخونن.
بسیار خوب. پس دوستان عزیز سوالی که مطرح شده اینه، نام نقاش معروف دوره ساسانی رو برای ما بگین. نام نقاش معروف دوره ساسانی. 301075 سامانه پیامک ماست، در اختیار شما و از این ساعت ما پیامک های شما رو از این طریق دریافت میکنیم. Thank you.
بله، شما شنونده برنامه ارغوان هنر هستید که در این بعد از ظهر سه شنبه تقدیمتون میشه. ما انشاءالله تا ساعت 17:05 بعد از ظهر با این برنامه با شما همراه خواهیم بود. کارشناس برنامه‌مون امروز آقای جلالی هستند و قراره که همطور که خدمتتون عرض شد در مورد نقاشی صحبت بکنیم. اگر که علاقمندید یا یه ذره به هنر نقاشی علاقه دارید، حتما ما رو همراهی بکنید و شنونده ما باشید. میدونم که اطلاعات بسیار خوبی رو در مورد هنر نقاشی در توی طول این دو ساعت هممون میتونیم دریافت بکنیم. خب آقای جلالی، در خدمت شما باشیم و بپردازیم به تاریخچه هنر نقاشی در کشور عزیزمون ایران.
من یک توضیح رو بدم، حالا با توجه به این که شما یک اشاره هم کردین، ما در ابتدای برنامه شاید خیلی از شنوندگانی که الان دارن برنامه رو میشنون بگن که اصلا هنرهای تجسمی یعنی چی.
آره خیلی خوبه،
خیلی براشون مهم باشه. تعریف هنرهای تجسمی در طول تاریخ تغییر کرد. اصلا تعریف هفت هنر در طول تاریخ در سیر تطور تاریخ هنر که نگاه میکنید خیلی عوض شده. به هر حال یک زمانی در زمان افلاطون و ارسطو سخنوری هم جزو هنرها حساب می شده.
بله.
ولی خب الان دیگه به حساب نمیاد، جزو هفت هنر نیست مثلا این. و شعر خودش یک هنر جدایی بوده که حالا در شاخه ادبیات الان ما به اون می پردازیم که البته من متخصصش نیستم به هیچ وجه. خدمتون عرض کنم که هنرهای تجسمی شامل هنرهای مثل عکاسی، نقاشی، مجسمه سازی، گرافیک و
طراحی
که خب پایه همه هنرهای تجسمی،
یعنی میتونه طراحی دستی یا طراحی مثلا
طراحی پایه
صنعتی اینا هم باشه شاملش.
طراحی پایه در واقع همه هنرهای تجسمی هست جز عکاسی.
درسته.
تمام هنرهای تجسمی یعنی یک گرافیست، یک مجسمه ساز، یک نقاش، همشون باید طراحی بلد باشن.
درسته.
اون بخش طراحی صنعتی که شما میگین،
بله،
همین ما دو مدل داریم. یعنی من اینو توی توضیح نمیدونم، فرصت دارم بدم اونم خسته کننده نباشه. ما دو تا طراحی داریم. یکی طراحی وقتی ما میگیم کشیدن اشیاء واقعیه، این یه طراحیه.
بله.
یه طراحی به عنوان طرح یک ایده است برای اجرا که اون در شاخه هنرهای در واقع طراحی صنعتی دیده میشه. بله. که حالا اون هم شاخه بسیار جذابی هست در نوع خودش. خیلی از چیزهایی که شما این روزها استفاده میکنید در واقع حاصل خلاقیت طراحان صنعتی هست.
بله، بسیار خوب. بپردازیم حالا به هنر نقاشی که یکی از حوزه های هنرهای تجسمی هست.
من خدمتتون عرض کنم که اصولا این که ما بیایم بگیم که اصلا هنر نقاشی چطور و کجا به وجود اومده، دلیل اصلیش بحث روایت هست. روایت یعنی چی؟ یعنی انسان اولیه فکر کرده که یا دوست داشته که زندگی خودش رو روایت و ثبت بکنه. این ثبت و روایت باعث شده که اصلا هنرهای تجسمی به وجود بیاد.
بله.
حالا در شاخه هنر تجسمی من دارم میگم در شاخه هنرهای دیگر که خب به طور حتم و یقین میشه صحبت زیادی کرد. اولین دیوارنگاره هایی که در ایران کشف شده متعلق به 12,000 سال پیشه. خیلی قدمت داره.
خیلی،
12,000 سال پیش. که تصاویر بدوی هست از انسان‌ها و از حیوانات کشیده شده و داستان حالا شکار و زندگی اون موقع رو، و میدونید که قدیمی ترین نقاشی جهان در غارهای این دیگه تاریخ نقاشیه، شاید هم خسته کننده باشه، در غار لاسکو به دست اومده. البته بعضی میگن که نقاشی لرستان قدیمی تره که در کشورمون هست. حالا این بحث تاریخش من واگذار میکنم به کسانی که، چون اونو میگن 8 تا 10,000 سال، اینو میگن 12,000 سال. این در واقع دعوای تاریخیشو من ندارم، واگذار میشه به دوستانی که.
بسیار خوب.
آره. و بعد ما میایم تا دوره اشکانیان. حالا چرا تا دوره اشکانیان؟ به خاطر اینکه تا قبل از اون ما در واقع چیزی به اسم حکومت یا چیزی که در حالا لاتین حالا بهش میگن کلونی، یه مجموعه از آدم ها که کنار هم زندگی مدنی داشته باشن و شهری داشته باشن، اون ما نداشتیم. دوره اشکانیان این اتفاق شکل میگه و دوره اشکانیان اغلب چهره نگاری در ایران وجود داشته. دوره ساسانی اوج نقاشی در ایران هست. من از روی اینها عبور میکنم
بله.
چون توضیحش خیلی طولانیه. خدمتتون عرض کنم که یک نقاشی هم هست که در صحرای گال استان ترکستان در کشور چین به دست اومده، مربوط به سال 840 تا 860 بعد از میلاد. دیوارنماها مناظر تصاویر ایرانی رو به نمایش گذاشته. میدونیم مراوداتی ما با چین داشتیم، این رو هم بگم، ما در طول تاریخ هنر چه در اینجا چه در جاهای دیگه، حالا در ایران، ما به شدت تحت تاثیر مثلا هنر چین بودیم در هنر نگارگری، که به اشتباه بهش میگن مینیاتور. اصلا مینیاتور نیست، مینیاتور یک چیز دیگریست. من فکر کنم زیاد حرف زدم، شما هر جای اشاره
الان سوالی که مطرح اینه که بس ما میتونیم بگیم که هنر نقاشی به طور رسمی از دوره ساسانی،
هخامنشی،
از دوره هخامنشی،
از دوره هخامنشی، ولی تو دوره ساسانی
اوج نقاشی بوده، بله. در دوره ساسانی بوده، ولی چیزی به اسم نقاشی که الان ما میشناسیم از دوره هخامنشی،
از دوره هخامنشی در ایران شکل میگیره. چون ببینید در طول، حالا وقتی که تاریخ هنر رو هم میخونیم، به هر حال نقاش ها در اختیار و در استخدام یک پادشاه، امیر، حاکم، هر چی اسمشو بذاریم، یا یک کسی اینطوری بودن که از طبقه حاکم بوده و برای اون نقاشی میکشه. در همه جای دنیا هم این وجود داشته و تنها ایران نیست.
بله.
توی ایران ما با ورود اعراب به ایران یک وقفه ایجاد میشه. خب به هر حال با صورتگری، با مجسمه سازی در واقع در تضاد بوده افکار و ایدئولوژی های اون موقع. تا دوره سلجوقی ما یه دوره سکوت داریم، بعد از دوره سلجوقی به بعد دوباره در واقع نقاشی ایرانی شکل میگیره. من تأکید بکنم دوباره، نقاشی ایرانی، از اصطلاح نقاشی ایرانی لطفاً یا نگارگری استفاده کنم، ما به هیچ وجه مینیاتور نداریم. مینیاتور چون به کوچکسازی یک اوبژه یا یک سوژه واقعی میگن در اشل کوچیک‌تر، مثل اینکه شما یک ماشین مثلا تریلی رو در حد یک سانتی، اینو بهش میگن مینیاتور. ولی مینیاتور این ربطی به نقاشی ما ندارد. اروپایی‌ها چون فکر میکردن که ما داریم، این اصطلاح رو اولین بار اروپایی‌ها در دوره پاپ در واقع به نقاشی ایرانی گفته میشه، به دلیل این بوده که فکر میکردن که ما واقعیت رو کوچک کردیم. نمیدونستن که ما در واقع نگاه نقاش ما، سبکی که فکر میکنه و جهان رو میبینه این شکلیه، کوچک نکرده واقعیت ها رو.
درست.
این یه خود بحثش، یه خود پیچیده است.
با توجه به این که خب ما 12,000 سال شما فرمودید که قدمت داره نقاشیمون در جهان، حالا در چه جایگاهی هستیم نسبت با این تاریخچه‌ای که شما الان
عنوان کردید؟ دنبال این چیزا نریم، چون که هنر یک چیزیه.
ببینیم که ما اگر مقایسه بکنیم با کشورهای دیگر دنیا الان،
هیچ وقت نباید این کارو کرد. حالا دلیلشو بهتون میگم.
باش.
دلیلش اینه که هنر یک چیز سیال در همه جهان. هنرمند فراتر از مرزهای جغرافیایی و سیاسیه. شما هیچ وقت نمیتونید بگین که مثلا پیکاسو اختصاصا یک هنرمندی است که فقط متعلق به یک دوره و یک مکان خاص. این دیدگاهی که البته حالا من دارم ممکنه اشتباه باشه. این جایگاهی که ببینید، ما در یک شاخه از نقاشی که متعلق به خودمونه، که خب نقاشی ماه، ولی این دلیل برای نمیشه که یک مثلا هنرمند یا یک صاحب نظر اروپایی یا آمریکایی نتونه یا آفریقایی نتونه باش ارتباط برقرار کنه. اونها خوششون میاد از نقاشی‌های استاد بهزاد و دیگر نگارگران ما، حالا قدیمی ترها، قدما خوششون میاد. خب همونطور هم ما از نقاشی‌های روز جهان خوشمون میاد. این که یک در واقع مراوده اینطوری از نقاشی فراتر از اینه که ما بگیم که میتونی شما محدودش کنید در یک مرزی. شاید سوال شما این باشه که ما در شاخه نقاشی های مدرن جهان به هر حال یک بخشیش و زیبایی شناسی و ترکیب بندی هست که متعلق به اونهاست.
بله.
یک زیبایی شناسی و ترکیب بندی هست متعلق به ماست،
متعلق و مختص کشور. آره. ماست.
ما در اون خب یه مقداری فاصله داریم، ولی این فاصله این نیست که ما عقب‌تر باشیم.
بله.
و خب اونها هم در این بخش نگارگری ایرانی نه در واقع توانشو به اندازه ما دارند.
بله.
و نه شاید اون هوش
دقیقا همینطوری. حالا به سبکای مختلف نقاشی هم قطعا اشاره خواهید کرد که ما
سبک
سبکای استفاده کردیم.
نگارگری ایرانی خودش شاخه شاخه میشه.
بله.
همونطور که اشاره کردم بهتون، یک دوره تحت تاثیر چینه، یک دوره تحت تاثیر مغول هاست، به دلیل حالا همه این ایران خب در زمان بعد از در واقع ساسانی محل ورود و خروج اقوام مختلف بود.
بله.
از همه اینها هم یک تأثیری گرفته. ما مکتب هرات داریم توی نگارگری ایرانی، مکتب مغول‌ها رو، مکتب چینی داریم و بعد مثلا مکتب تبریز داریم، بعد مکتب اصفهان داریم. اینها بعد خودشون متأثر از جاهای دیگه‌ان که اینها به دلیل همین مراوده ها شکل گرفته. مثلا در مکتب حالا مغولی چشم ها یک مقداری گوشش باریک تر میشه، بخاطر اینکه اونها اینطوری میدیدن.
بله.
و حالا اتفاقهای دیگری در این مکاتب نقاشی میفته که حالا توضیحش خیلی تخصصی تر میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکریم آقای جلالی. ما در فواصل برنامه باز هم در هر فرصتی که داشته باشیم به تاریخچه هنر نقاشی در کشور عزیزمون ایران خواهیم پرداخت با حضور کارشناس برنامه‌مون آقای جلالی. با ما همراه باشید. 15:20 است و شما الان شنونده برنامه ارغوان هنر هستید از رادیو نمایش. دوستان عزیز، مخاطبان ارجمند و همراهان گرامی برنامه ارغوان هنر، به ما بگین که آیا شما میدونید نام نقاش معروف دوره ساسانی چیه؟ کیه این آدم که اسمشو برای ما حتما از طریق سامانه پیامکمون بفرستید 30075 و یا شماره تلفن برنامه‌مون رو بگیرید 33 91 41 41 و به ما نام این نقاش معروف رو بگید. دوستان عزیز، همونطور که میدونید ما سه شنبه ها در برنامه ارغوان هنر به هنرهای تجسمی میپردازیم و امروز اختصاصاً میخواییم که در مورد نقاشی صحبت بکنیم. قطعا اگر از ابتدای برنامه با ما همراه بودید، بخش اول صحبتهای ما رو شنیدید در استدیوی برنامه به تاریخچه هنر نقاشی در کشور خودمون ایران پرداختیم و تا حدودی آشنا شدیم با هنر نقاشی در کشورمون. آقای جلالی کارشناس برنامه‌مون اشاره داشتن که نقاشی در کشور ما از دوره هخامنشی در واقع شکل گرفت و چهره نگاری از دوره اشکانیان در واقع قدرت پیدا کرد و در دوره ساسانی هم در واقع باید بگیم که دوره اوج نقاشی در کشورمون ایران بوده. حالا صحبتامون رو اجازه بدید در مورد نقاشی ادامه بدیم در استدیوی برنامه با حضور کارشناسمون آقای جلالی. تمنا میکنم آقای جلالی.
خواهش میکنم. اما همونطور که اشاره کردم، سبک از نقاشی که مختص به ما هست، حالا این که میگم مختص به ما، توی این منطقه در واقع خاورمیانه تا نیمه های چین این تأثیری گرفته بوده، اونجا هم وجود داشته. همونطور که ما تأثیر گرفتیم، تأثیر هم گذاشتیم. برای همینه که میگم محدود به مرزها نمیشه که از هنر رو، به خاطر اینکه یک چیزایی رو ما از اونها گرفتیم و یک چیزایی رو بهشون دادیم. شیوه قلمگیری و ظرافت قلمگیری که حالا ما داشتیم در دوره ساسانی ترکیب میشه یک دوره با رنگهایی که از چین میاد و نگاهی که اون موقع وجود داشته. اصولا شاخصه نگارگری ایرانی اون بحث در واقع پرسپکتیو هست، ترکیب بندی عمقی، ترجمهش این میشه.
بله.
که ما توی در واقع نقاشی ایرانی در یک دوره طولانی این شبیه سازی به واقعیت و پرسپکتیو رو نداریم، یعنی حالا بر اساس اون دیدگاهی که وجود داشته که این کار رو اینطوری خلق بکنن، چه از دوره حالا ساسانی به این ور، ما این رو نداشتیم تا میاد حالا بعد از استاد بزرگ بهزاد.
بله.
چون ما دو تا بهزاد داریم دیگه، که حسین بهزاد.
بله. حسین بهزاد،
استاد بهزاد در واقع که زیر نظر استاد میرک هم، استاد کمال الدین بهزاد تربیت شده بودن، خودشون در هرات هم به دنیا آمده بودن.
بله.
این دیدگاه نقاشی در دوره صفویه دوچار تغییر میشه و ما کم کم شروع میکنیم اون چیزی که حالا بهش میگن ترکیب بندی غربی رو شروع میکنیم و امتحان کردن. اولین آدمی که این کار رو انجام میده تا یه حدی رضا عباسیه و بعد از اون افضل حسینی. بله. افضل حسینی، محمد قاسم، یوسف و محمد علی و بعد محمد زمان که دیگه در واقع شروع میکنه اصلا مثل اروپایی ها چهره ها و اندام ها رو کشیدن.
بله.
و تغییرات در اون شکل میگه. من یک نکته رو بگم، شاید برای ما ایرانی ها خیلی وقتی که میگیم نگارگری ایرانی یا مینیاتور به اشتباه خیلی چیز جا افتاده باشه. یک فرض کنید منظری رو میخواستن بکشن، بعد نسبت شاهی که مثلا در یک برج و بارو بوده و این برج و بارو در حالا جلوی تصویر بوده یا در عمق تصویر بوده، نسبتاش با هم نمیخونده. یعنی شما نکنه در یک نقاشی واقع گرایانه، یعنی نسبتها میخونه. اگر چیزی از شما دورتر میشه کوچکتر میشه، اگر چیزی نزدیکتر جزئیاتش بیشتره، یا درختها در عمق خب به طور مثال کوتاه‌تر و کوچکتر میشه. اما در واقع نقاشی و نگارگری ایرانی موضوع‌گراه، موضوع براش مهمه. ممکنه یک پادشاهی رو بکشه و چون پادشاه مهمه اون رو بزرگتر از بقیه میکشه. براش این مهم نیست که اون پادشاه حالا در انتهای تصویر بلا، درست که تصویر دو بعدیه، ولی اون تصوری که حالا ما داریم که داره یک فضای سه بعدی رو تشریح میکنه. این تفاوت‌هایی که ما داریم که جذابیت ما، ضعف ما نبوده.
بله.
چون در یه دوره کارشناسا اومدن گفتن که حالا به اشتباه گفتن که اونا هم اشتباه میکردن که گفتن که این ضعف نقاشی رو نگارگری رو این ضعف ما نبوده، ما اینطوری جهان رو تصور میکرده که خیلی هم جذابه. شما صفحاتی که از کتاب ارژنگ مونده هم نگاه کنید تا الان در نگارگری ایران میبینید که چقدر این نقاشی جذابیت داره. در یه دوره های رنگ ها کمتر میشن، بیشتر میشن. بعد حالا این دوره هایی که من به شما اشاره کردم، مکاتبی مثل هرات، بغداد، شیراز، خراسان، اصفهان، قزوین و بهبهان و تبریز، ابرها فرق میکردن، آدم ها لباس هاشون فرق میکردن. مثلا دوره مغوله ها وقتی میان، ما لباس هایی که کشته میشه یه مقداری طراحی لباس ها به مغول ها میخوره.
درست.
مکتب هرات تحت تاثیر افغان ها بوده که وارد ایران میشن و اون مراوده که به وجود میاد، خب یه تغییرات دیگه ای داده میشه در رنگ ها و در شکل حالا چیزایی که کشیده میشه.
این تحت تاثیر قرار میگیره. بله. دیگه در نقاشی و نگاه نقاشان قطعا
تا دوره ای که بله با تا دوره ای که همه اینها رو بهتون گفتم که بدونین که در دوره صفویه به دلیل اومدن دستگاه چاپ در ایران تا قبل از این یک وقفه به حال که ایجاد شده بوده رو من فقط توضیح هم بدم، نقاش ها بیشتر میرن به سمت اینکه تذهیب کاری بکنن، به خاطر این همین تذهیب در ایران و تشعیر خیلی باب میشه
از همون دوران صفویه.
بله. چون کتاب رو کتاب وجود داشته، کتاب حذف نشده ولی نقاشی حذف شده بوده. میان در واقع برای بقای خودشون نقاش ها از دوره ساسانی به این ور دارم.
بله.
تو سلجوقی میان میرن در حاشیه کتابو شروع میکنن، کتاب در واقع تصحیب کشیدن، تشعیر کشیدن، که خب آثار بسیار ارزنده ای رو هم به وجود میارن. و بعد تک و توک شروع میکنن از سلجوقی به بعد، مثلا اگر کلیله و دمنه رو میکشیدن یک تصویری هم گراور بکنن در واقع از اون بسازن که لابلای این در واقع کتاب باشه، که بعد چون دوره صفویه دستگاه چاپ وارد ایران میشه این میتونه تکثیر بشه در اختیار. اینجا اون لحظه‌ای که دوره صفویه چرا تو نقاشی ایران مهمه، چون نقاشی به سمت مخاطب عام میاد، یعنی تا قبل از اون در اختیار مخاطب خاص بوده و بعد به سمت مخاطب عام میاد. من
بله.
زیاد صحبت
بس کردم. اهمیت دوره صفویه به خاطر همین قضیه است. بله. که در نقاشی عوام هم در واقع توجه میکنن،
درگیر میشن دیگه. ما در واقع سردر بازارها نقاشی اون موقع شکل میگیره که کشیده بشه، کم کم میام چون دستگاه چاپ میام